یک پیام بسیار جالب پیشم هست که نخوانم نمیشم. حسن جان از غزنی که ما سلام و درود و صبح بخیر میگیم به مردم عزیز نازنین غزنی، گفته که سلام، من هر بار که پیش قدم شدم برای خط جنگ و قالمقال بین دو نفر، یک دو تا مشت لغت خوردم و هر وقت هم پیش قدم شدم برای آشتی دادن دو نفر حرفی به من گفتن، از هر دو نفرم حرف شنیدم. گرچه که هزار بار توبه کردیم از این کار خود، اما از ایجاد فضای سنگین بین دو نفر بسیار ناراحت میشم و بازم آشتی میدم. خب بعد از خواندن این پیام میگن که کارشناس اعلام بکنیم، استاد شرف الدین عظیمی در شهر کابل.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، امیدوار استم همه عزیزان خوش باشن، سلامت باشن و در آرامش بسر برن. در خصوص آشتی و صلح که تا چه اندازه و به چه شکل سبب میشه که عامل شوه به اتحاد و برابری و برادری و امثال هم موارد، باید بگویم که در این خصوص چند مورد اگر ما در نظر بگیریم و چند مورد را اگر ما رعایت بکنیم، صلح، آشتی، برادری، همدلی، همپذیری همه ایجاد خواهد شد. اولی که همه ما خواستار صلح شویم. متاسفانه یک عده هنوز هم خوشی خود را، آرامش خود را، زندگی خود را در جنگ میبینه، در نارامی میبینه و یکی از مشکلات است. دوم، تلاش برای صلح باید صورت بگیره. یکی ما هدف داریم، یکی آرزو. افغان ها همه آرزو دارند که به صلح برسن، اما وقتی که صلح هدف میشه و ما بعدن به خاطر او اقدامات عملی، پلان های استراتژیک و عملیاتی را تنظیم میکنیم، او وقت باز صلح جنبه عملی پیدا میکنه و ما واقعا به صلح میرسیم. سوم، ما اگر بتانیم که انسان های هدفمند باشیم، هر کدام ما با ایجاد، با حفظ، با تعیین اهداف واقع بینانه در زندگی ما، چه او به شکل انفرادی و چه به شکل گروهی، میتونه ما را به صلح نزدیک بسازه. یعنی زمانی که انسان ها بی هدف میشه، بی برنامه میشه، بی مقصد میشه، بی پلان میشه، رو میاره به کارهایی که دیگرها برش تنظیم میکنه یا ترتیب میکنه. مسئله چهارم و شرط چهارم را که من تصور میکنم باید روش کار شوه، مورد مسائل قومی، زبانی و مذهبی و امثال موارد است. اینا باید به شکل بنیادی در خانواده ها و مکاتب و نصاب حل شوه، بحث شوه، ترمیم شوه تا مسائل قومی و امثال موارد به یک شکل نابود شوه. پنجم هم احترام به یکدیگر است. اگر ما به یکدیگر احترام بگذاریم، این به یک شکل به یک صلح و آشتی اجتماعی میرسانه ما را. ششم هم قوانین و رعایت قوانین است. حفظ حقوق مردم، بلند بردن آگاهی مردم و برای تمام اقشار صلح یک هدف شدن، همدلی یک هدف شدن و آشتی یک هدف شدن و یک مقصد شدن میتونه همه ما افغانا را به آشتی، صلح، برادری و همدلی برسانه. من تصور میکنم که اگر این موارد به شکل کلی و جزئی مراعات شوه و هم سالم دلایل و انگیزه های ذات دیگه است، ما به یک صلح میرسیم، ما به یک رفاه میرسیم، ما در جامعه ما امنیت خواهد داشتیم و ثبات را تجربه خواهد کردیم.
سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. تشکر بسیار از استاد شریف الدین عظیمی که همیشه حرفای خوب میگن و نکات خوبی را اشاره میکنن. امروز درباره آشتی با هم صحبت کردیم و ارتباطش با همدلی، و اما فردا یک خطکش میگیریم، یک ترازو هم میمانیم و این سوال هم میپرسیم که چقدر دوست و رفیق همدل هستین شما. از همدلی در رفاقت با هم صحبت میکنیم انشالله فردا اگر زنده باشیم. بازم تشکری میکنیم از شما به خاطر دوستی و همراهیتان با برنامه کافه صبح. روز خوبی داشته باشین، ساعت اینه که پیش رویتان باشه. بازم هفته وحدت تبریک میگیم و خدا نگهدار تا فردا پنجشنبه.
تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان، از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر نهضت اسلامی افغانستان تلاش برای ایجاد اتحاد، اتفاق و انسجام مسلمانان را یک وظیفه دینی خوانده. مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان و رئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در 35مین کنفرانس وحدت اسلامی وحدت را یک ضرورت و یکی از بنیانهای خواند که قرآن کریم به آن اشارات متعددی کرده است. رهبر نهضت اسلامی افغانستان با بیان اینکه خداوند بزرگ در قرآن کریم ضرورت وحدت را برای بندگان خود یادآوری کرده است تصریح کرده و این اساس وحدت پیروان دین اسلام یک اصل قرآنی و دینی است و یک امر عارضی و فرعی و حتی سیاسی نیست. وحید الله سباوون رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان نیز این کنفرانس گفت بر اساس آنچه از آیات قرآن کریم و حدیث رسول الله برداشت می شود ما عالمان اسلامی باید متعهد باشیم تلاش خود را برای اتحاد امت اسلامی مبذول داشته و اختلافات خود را به شکل مسالمت‌آمیز و از طریق مذاکره حل نماییم. رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان افزود در صورت جدایی کشورهای اسلامی از یکدیگر توان ایستادگی در مقابل دشمنان اسلام و طاغوت را نخواهند داشت و کشورهای اسلامی بدون اتحاد و هماهنگی، همراهی و همدلی قادر به پایان دادن جنگ‌های خانمانسوز جهان اسلام نخواهند بود. 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی روز سه‌شنبه با شعار اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام در تهران آغاز شد. سفیر ایران در اتریش گفت هیچ کس تردید نمی کند که وضعیت افغانستان در درجه نخست نتیجه مستقیم مداخله نظامی ایالات متحده و دیگر نیروهای خارجی در افغانستان و خروج غیر مسئولانی آنها بعد از 20 سال است. عباس باقرپور در نشست بین المللی مهاجرت که روز سه‌شنبه در وین آغاز به کار کرد افزود کمک های سازمان های بین المللی فقط 7% هزینه های جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از مهاجران را پوشش داده و بقیه را جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده است. باقرپور با اشاره به اینکه همکنون سیل مهاجران افغانستان در حال ورود به ایران هستند اما به دلایل مشخص از این هجوم در اروپا خبری نمی شود افسود همچنین ناامید کننده است که برخی کشورهای اروپایی به طور علنی اعلام می کنند از پذیرش پناهندگان افغان امتناع دارند. باقرپور گفت پناهندگان افغان از امکانات درمانی و آموزشی ایران در شرایط استفاده می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران با میلیاردها یورو پول مسدود شده در نتیجه تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا دسترسی ندارد. ما حتی نتوانستیم با استفاده از پول خود واکسن کرونا برای مهاجران تهیه کنیم. وزیر امور خارجه روسیه گفت موضوع بر رسمیت شناختن گروه طالبان از سوی روسیه هنوز مطرح نیست و مسکو این موضوع را بررسی نمی‌کند. سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در دیدار با شرکت کنندگان در نشست باشگاه سیاسی بین‌المللی والدای در مسکو با بیان اینکه روسیه مانند سایر کشورهای پرنفوذ منطقه با طالبان در تماس است گفت طالبان وعده داده تا تدابیری را برای اینکه دولت افغانستان نه فقط از لحاظ قومی بلکه سیاسی فراگیر باشد اتخاذ خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم روز جمعه در نشست سران جامعه همسود که به صورت مجازی برگزار شد گفت دولتی که طالبان تشکیل داده نماینده و در برگیرنده همه مواضع و دیدگاه‌های سیاسی در افغانستان نیست. لاوروف در ادامه سخنان خود به تنش اخیر کشورش با ناتو اشاره کرد و افزود مسکو هیچگاه در بدتر شدن روابط با ناتو یا اتحادیه اروپا و یا هر کشوری پیشگام نبوده است. وی تصریح کرد که بر این باور است سازمان ناتو باید گام نخست را برای بهبودی روابط با روسیه بردارد. وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد این کشور فعالیت دفتر اطلاع رسانی ناتو در مسکو را به حال تعلیق درآورده است. اسناد محرمانه فاش شده دولت بریتانیا حاکی از بی‌توجهی مقامات این کشور با هشدارها درباره سقوط دولت افغانستان است. اسناد محرمانه فاش شده دولت بریتانیا نشان می‌دهد که لوری برستو سفیر این کشور در کابل در پیام‌های متعدد به بریتانیا نسبت به سقوط دولت غنی رئیس جمهور اسبق افغانستان و تصرف این کشور از سوی گروه طالبان هشدار داده بود. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا پس از انتقادات زیاد در مورد فروپاشی دولت افغانستان از سمت خود برکنار شد. بریتانیا بخشی از ماموریت شکست خورده سازمان ناتو در افغانستان بوده و پس از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان آماج انتقادات داخلی و خارجی قرار گرفته است. صندوق بین المللی پول درباره فروپاشی کامل اقتصادی و ایجاد موج جدید از مهاجرت در افغانستان هشدار داد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصاد افغانستان در ماه‌های اخیر فیصد زیادی از ارزش خود را از دست داده و این موضوع می‌تواند با هجوم موج جدیدی از مهاجرت از این کشور به کشورهای همسایه‌ای انجامد. صندوق بین‌المللی پول همچنین گفت با فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان میلیون‌ها نفر در این کشور با گرسنگی و قحطی دچار خواهند شد و مشکلات امنیتی ناشی از این فروپاشی نه تنها افغانستان بلکه همه همسایگان این کشور را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر اساس چشمانداز اقتصادی افغانستان به دلیل بلوکه شدن پول‌های این کشور در بانک‌های خارجی و همچنین عدم ارسال کمک‌های خارجی، اقتصاد این کشور با بحرانی بی سابقه مواجه شده که می‌تواند آن را تا مرز فروپاشی کامل بکشاند. در همین حال تاجیکستان اعلام کرده بدون کمک خارجی توانایی جذب هیچ مهاجری را از افغانستان ندارد و ایران هم نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغانستانی را پذیرفته است. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت واشنگتن از ماموریت آژانس در راستی آزمایی عدم اشعای هسته‌ای در ایران حمایت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه طی بیانیه اعلام کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین در گفتگو با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون اشاره به بدعهدی کشورش در برجام گفت ایران باید به تعهدات راستی آزمایی هسته‌ای خود عمل کرده، اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای را متوقف کرده و به دیپلماسی بازگردد. نگرانی وزیر خارجه آمریکا از عدم اشاعه هسته‌ای توسط ایران در حالی است که رژیم صهیونیستی نزدیکترین متحد آمریکا در منطقه غرب آسیا همچنان از پیوستن به پیمان منع اشاعه هسته‌ای خودداری می‌کند. بر اساس گزارش‌ها رژیم صهیونیستی دست کم 90 کلاهک هسته‌ای در زرادخانه‌های خود داشته و مواد شکافت پذیر کافی برای ساخت بیش از 200 بمب اتمی را در اختیار دارد. گروسی روز سه‌شنبه هم در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت وی فوراً نیاز دارد که با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای بحث در خصوص آنچه پیشنهادات به منظور تقویت برنامه نظارت شکننده این نهاد در ایران خان دیدار و گفتگو کند. گروسی که هنوز در واشنگتن است همچنین در جمع خبرنگاران گفت پیش بینی می کند به زودی زمان سفرش به تهران مشخص شود و افزود انتظار دارد قبل از نشست شورای حکام آژانس در ماه نوامبر به تهران برود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه شنبه گفت مسکو آماده ی حفظ همکاری نظامی متنوع و پویا با ایران است. وزیر دفاع روسیه گفت روابط پویا و متنوع مسکو تهران را می توان به طور واضح در مبارزه گسترده در برابر تروریسم بین الملل مشاهده کرد. شویگو تاکید کرد که طی سال جاری وزارت‌های دفاع روسیه و ایران برنامه‌های فشرده‌ای از اقدامات مشترک دارند. والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه هم در دیدار با سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از ایران به عنوان شریک نزدیک روسیه یاد کرد و گفت روابط دو کشور بر اساس سنت دیرینه در فضای دوستانه توسعه می‌یابد و گفتگوهای دو جانبه جریان دارد. عزیزان شنونده با پایان مجموعه خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام آن که جان را فکرت آموخت. به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان همیشگی برنامه انیس تنهایی، سلام بر شما، روزتان بخیر. امروز هم با مدت 15 دقیقه در خدمتتان هستیم. با ما همراه باشید. امروز می‌خواهیم کتاب تسلط بر هوش هیجانی را برایتان معرفی کنیم. نویسنده این اثر ادوین جان داو پرت است. این کتاب مشروحی است بر شناخت و مدیریت یکی از مهمترین توانایی‌های روح و روان انسان، یعنی هوش هیجانی. هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود و دیگران است. درک اینکه عواطف و هیجانات ما حامل چه پیامی درباره رابطه‌مان با دیگران هستند. به عبارت دیگر، شخصی که ای‌آی بالایی دارد، سه مؤلفه هیجان‌ها را به طور موفقیت‌آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند: مؤلفه شناختی، مؤلفه فیزیولوژیکی و مؤلفه رفتاری. از مقاله های پژوهشی برخی دانشمندان این گونه برمی آید که کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند می توانند عواطف خود و دیگران را کنترل کنند، بین پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز بگذارند و از اطلاعات عاطفی برای راهنمایی فرایند تفکر و اقدامات شخصی استفاده کنند. هوش هیجانی اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت‌ها و خصوصیات فردی را در بر می‌گیرد و به طور معمول به آن دسته از مهارت‌های درون فردی و بین فردی گفته می‌شود که فراتر از دایره مشخصی از دانش‌های پیشین، چون بهره هوشی EQ و مهارت‌های فنی یا حرفه‌ای است. در توضیح عنوان اصلی کتاب این چنین آمده است: تسلط بر هوش هیجانی، کتاب مهم و کاربردی در زمینه موفقیت در معاملات و بهبود روابط، بررسی علت برتری آن یعنی EQ نسبت به IQ. آیا شما درباره احساسات و هیجان‌های خودتان آگاهی و شناخت دارید؟ آیا می توانید عواطف و حالاتی چون شادی، غم، ترس، نفرت، خشم، محبت، عشق و انتقام را به درستی مهار و مدیریت کنید؟ آیا می توانید عواطف خود و دیگران را شناسایی و درک کنید و با آنها احترام می گذارید؟ یا از چنین درکی عاجزید؟ این کتاب راهنمایی کاربردی برای شماست. حتما آن را مطالعه بفرمایید. در این لحظه قسمتی از کتاب تسلط بر هوش هیجانی را با هم میشنویم.
یک زوج که به جای اینکه باعث فریاد زدن و گفتن چیزهای مضر به یکدیگر شوند، در حین بحث و گفتگو به منظور آرام شدن موقعیت را ترک می‌کنند. دانشجویی که به جای افتادن در وسوسه مهمانی گرفتن با دوستان، تصمیم به ماندن و درس خواندن می‌گیرد. شخصی که به جای سفارش غذای مورد علاقه خود، هنگام غذا خوردن در رستوران با رفقای خود تصمیم می‌گیرد غذای سالم بخورد. به گفته روانشناسان، خودتنظیمی برای به دست آوردن احساس کنترل در زندگی و رفتارها در دو گروه قرار می‌گیرد: خودتنظیمی رفتاری و خودتنظیمی هیجانی. در اینجا تعاریف این اصطلاحات آورده شده است. خودتنظیمی رفتاری: این ویژگی توانایی عمل کردن به نفع شما دراز مدت و در توافق با عمیق‌ترین ارزش‌های شماست. این امکان را به شما می‌دهد تا یک طرفه احساس کنید اما در خلاف آن یا موافق آن عمل کنید. نمونه ای از این صبح بیدار شدن برای کار است. حتی اگر دوست ندارید و این به خاطر این است که مسئولیت‌هایی برای تهیه غذا، سرپناه و وسیله‌ای برای ارتقا در محل کار دارید.
دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکار کارشناسمان جناب آقای مرتضی حسینی شاه‌ترابی و صحبت‌های امروز ایشان را بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران مهربانان و دوستان گرانقدر و گرامی. چقدر بنویسم؟ تا کجا بنویسم و نوشته کنم؟ مشق نوشتن و کار نوشتن چقدر باید تداوم داشته باشه تا که ما به یک جایگاه مطلوب، دلخواه و آرمانی در نویسندگی دست پیدا کنم؟ این پرسش بسیاری از دوستان ماست و بر همین اساس هم کنجکاوی ها و تکاپو ها و آتش رسیدن به او جایگاه هنرجویان و علاقمندان مختلف را تشویق میکنه که از این کارگاه به او کارگاه، از او کارگاه به این کارگاه. کارگاه ها، صنف ها و کلاس های آموزشی مختلف و متعدد را پرشمار را شرکت کنند، با اساتید و مربیان و معلمان مختلف نامدار و بینام، که چی؟ که فرمول و قاعده برای داستان نویسی یافته و زودترین فرصت ممکن داستان نویس شوند یا نویسنده شوند در هر قسم و ژانری که هست. لیکن هیچ کدام توجه ندارند که برای نویسندگی ما صرف یک اصول و قواعدی را میشناسیم، باید بشناسیم به عنوان مبنا، اما صرف آشنایی با او قواعد و اصول یک شخص را نویسنده نمی کنه. نویسندگی فرمول و قاعده خاصی نداره. فقط باید مطالعه کرد، خواند، آموخت و نوشت. کار اصلی را نوشتن می کنه. باید نوشت و اصلا هم کاری به خوب و بد نوشتنش نداشت. باید نوشت و نوشت و نوشت و کوشش کرد که روز به روز بهتر نوشت. گذشت زمان به هنرجو و علاقمند نویسندگی یاری می رسانه که برگرده به نوشته های خودش و ببینه که چقدر رشد کرده یا در جا استاد بوده. بسیاری از چیزها هست که در کارگاه های نویسندگی معمول، در کتاب های خودآموز نویسندگی و نظیر اینها گفته نمیشه. چیزیست، گپاییست که نویسنده و هنرجوی نویسندگی با تجربه و کارورزی باید که به دست بیاره و هیچ هم نگران نباشه که دیر شد یا زود. مهم نوشتن است، مهم آموختن است، مهم کوشش و تکاپوی در راه نویسندگی است که اگر کوشش ها هدفمند و درست باشه، همراه با خواندن، مطالعه و آموختن به ثمر می نشینه. کامیاب و شادکام و سلامت باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
سجاد در جایش کمی جابجا شد و گفت:
باشه، ولی فقط من نمیدونم از کجا شروع کنم. واقعا بعضی وقتا بعضی از زندگی‌ها چیزی برای تعریف کردن نداره. یعنی یه زندگی روزمره عادیه.
ایلیا گفت:
همون زندگی عادی تو برامون بگو.
سجاد گفت:
من با 4 تا خواهر و یه برادر با مادر پدرم زندگی میکردیم. با اینکه وضع مالیمون خیلی خوب نبود، اما هممون خوب درس میخوندیم. این از هر چیزی برامون مهمتر بود. بابام کارگر بود و مامانم خونه دار. پدرم خیلی سخت از عهده مخارج ما برمیومد. برای همین من و برادرم وقتی 11 سالمون بود یه جایی میرفتیم کار میکردیم. گاهی وقتا با پدرم کارگری میکردیم. یه وقتایی هم رستوران پدر یکی از همکلاسیامون میرفتیم، اونجا کمک میکردیم. هر کاری از دستمون برمیومد انجام میدادیم. بالاخره کمک خرج خانواده شده بودیم. خواهرام که هر 4 تاشون هم با بزرگتر بودن، بجز بزرگ بزرگی که ازدواج کرده بود، بقیه دانشگاه رفتن. همه ما بابا رو خیلی دوست داشتیم، اما باید اعتراف کنم که من خیلی بیشتر دوست داشتم. خیلی بهش وابسته بودم. روز و شبم فکر کردن به بابا و سختی هایی که میکشید بود. اون هیچ وقت به فکر خودش نبود. همیشه خسته میومد خونه. کمتر همه غذا میخورد. زودتر بیدار میشد. گاهی وقتا هم مریض میشد، اما هیچ وقت دکتر نمیرفت. فکر کردن به بابام واقعا من اذیت میکرد. منم کارامو بیشتر کردم. تابستونا که تمام وقت سر کار میرفتم. با اینکه سنی نداشتم، اما خیلی خوب کار میکردم. فصل مدرسه‌ام نصف وقتم به مدرسه میرفتم، باقیشو سر کار. علی از درسم غافل نمیشدم. دلم میخواست میتونستم برای پدرم یه کاری انجام بدم. پدرم هیچ خوشی تو زندگیش ندیده بود. فقط کار، کار. بدهیاشو میداد، اجاره خونه میداد. هیچ وقت حتی یه سفر یه روزه هم نرفت، یه غذای کامل نخورد. خنده عمیقشو هیچ وقت ندیدیم. خلاصه اینکه قصه بابام منو از پا در آورد. یه شب خسته و بیرمق اومدم خونه. بابام از همیشه ناراحت تر بود. نمیدونم چی شده بود. هرچی پرسیدم هیچی نگفت. مامانم میگفت امشب صابخونه اومده بود و گفته که باید خونه رو خالی کنیم یا یه مقدار دیگه رو رهن خونه بذاریم. بابام یه مقدار جمع کرده بود که بدهیاشو با یکی از همکاراش صاف کنه. اما حالا با این اوضاع دیگه نمیدونست چی کار کنه. حال منم خوب نبود. فکر بابام عذابم میداد. مدام به این فکر میکردم که چرا ما اینقدر بدبختیم، به خاطر بیپولی باید اینقدر عذاب بکشیم. بدون اینکه بتونم چیزی بخورم، سرمو گذاشتم رو بالش. خوابم بود. تو خواب خانوادم رو دیدم که همه حالشون خیلی خوبه. فقط من پیششون نیستم. بابام از همیشه حالش بهتر بود، مامانم هم کنار بچه ها نشسته بود، اما نفهمیدم که چرا من پیششون نیستم. اون شب آخرین شبی بود که من کنار خانوادم بودم. صبح که بیدار شدم دیدم یه نسیم خنکی داره منو نوازش میکنه. یه نفس عمیقی کشیدم، خودم رو جا به جا کردم، بلند شدم. دیدم که توی این روستا خیلی برام عجیب بود. هم عجیب بود، هم آرامش داشتم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدایی که همیشه با ماست، خدایی که همیشه با یاد ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. باز آمدیم با سلام به خانه های شما، شمایی که بهترین دوستای ما هستین. سلام سلامتی میاره، خدا کنه که سالم و سلامت باشین. سلام بهترین کلمه برای دوستی هاست، پس باز هم سلامهای گرم ما از برنامه شاپرک تقدیم به بهترین دوستای ما. ناز و مهربان، خدا کنه هر چه هستین در کنار خانوادیتان شاد و خوش باشین. همون قسم که گفتم و شما هم میدانین، شما طفلکای قند بهترین دوستای ما هستین. حالا بگوین که بدانیم بهترین دوستای شما چه کسایی هستن؟ ما امیدواریم که بهترین لحظه ها را در کنار بهترین دوستایتان داشته باشین و دلتان همیشه ی همیشه خوش باشه. خب نازنینا، گپ از دوست شد. دوستای خوب و صمیمی هر کدام از ما در اطرافمان با کسای دوست هستیم که وقتی تنهاییم امرشان گپ میزنیم یا وقتی پالیشان هستیم خوش سر میشه بر ما. اما ما هر لحظه که بخوایم نمیتونیم در کنار دوستایمون باشیم. گاهی کدام کاری برامون پیش میره، یا شاید هم اونا حوصله ندارن، یا کدام جایی رفتن. میگم شما دوستی را سراغ دارین که هر لحظه از روز که بخواین پیشتان باشه؟ دوستی را میشناسین که فقط با شما کارهای خوب یاد بده؟ دوستی را سراغ دارین که شما را با جاهای دیدنی و جالب آشنا کنه و علم و دانش شما را زیاد کنه؟ خب، من بیشتر از این گپ نمیزنم. بخش بعدی برنامه نمایش است. لطفاً همراه ما باشین و بشنوین.
شکر که سعیلا مرا فراموش کرد. چه خوب شد بیخیل دستش مانده شده بودم. یعنی چی؟ یک بار من در دستش این طرف اون طرف میرم بدون این که من بیچاره را بخونم. خب بس هست دیگر. دیگر گب زدن در باری سعیلا و رفتاراش بس هست. اول میخوایم زیرم این درخت نازنین یک ساعت خو کنم، یعنی تا وقتی که من را پیدا نکنم میتونم اینجا استراحت کنم. آخی چه هوای خوبی، هوای خوب است. من استراحت هوا خوب است.
سلام کتاب عزیز، خوب هستی؟
کی بود؟ نکنه سایلا من را پیدا کنم؟
نه معذرت میخوایی که مزاحم شدم، من درخت هستم.
وای چقدر ترس خوردم، گفتم یا سایلا یا کدام نفر من را پیدا کنه.
بگم کتاب جان، اینجا پوت شدی؟
نه درخت جان، نه پوت نشدیم. شکر خدا من از سایلا که صاحب من است اینجا فراموش کرد و من از این خاطر بسیار خوش هستم.
چرا خوش هستی؟ سایلا که دختر خوبی است و مدام کتاب در دستش هست. من ببینم، من اگه درخت نبودم دلم میخواست که جای خود کتاب بودم. تو چرا ناراحت هستی؟ تو هم از اینکه یک کتاب هستی؟
وای نه غلط فهمی نشود درخت جان، من بسیار خوش هستم که کتاب هستم.
خوب؟
من فقط کمی از صاحب خود جگرخون هستم. من متاسفانم بسیار در عذاب می باشم.
در عذاب می باشی؟
ماله.
خب میخوایی که برم توضیح بیتی؟ البته اگه قصد استراحت داره من مزاحمت نشوم.
خب درخت جان، راستش بسیار دلم میخواست که با یک دوست درد دل کنم. درخت نازنین، تو که شاخچاید مقبول است، در تمام اولی پخش شده و نشان میده خودت بسیار مهربان هستی. میخوام با تو درد دل کنم.
عزیز تشکر. خب گپت بذار بشنوم.
درخت عزیز، وقتی که سایلا مرا از دوکان خرید بسیار خوش شدم.
خب
که در خود گفتم چی خوب که یک دختر به سن سال سایلا این علاقه به خواندن چی داره؟ کتاب داره.
درست.
البته که علاقه هم داره، اما دیدم که عادت داره مرا لوله کنه و قسمی بلند گپ بزنه. مثلا من لاسپیکر هستم و وقتی من بیچاره را لاسپیکر میکنه شروع میکنه با آواز خواندن یا صدا زدن دیگرا، که من هیچ از این کار خوشم نمیآید.
کار خوبی هم نیست.
یک چیز دیگه، یا با عنوان کمره در بازیاش از من استفاده میکنه. اون میشه دزد دریایی و من کمریش هستم و جای دورم با من میبینه. اوف که از این کار بسیار بدم میایم.
وای که بد است. این قسمی پشت رویت میشکنه، ورقایت هم خراب میشه، بیخی ممکنه از ورقایت پاره شوه.
آی این فقط یک مشکل است درخت نازنین.
چی؟ فقط یک مشکل؟
بله، بارها و بارها لوله شدیم و اذیت شدیم. حال اینجا رسن که اینجا پشت رویم شکسته، ورق
شده،
ورقایم قاد شده. اما خب اوکه به فکر نیست این دختر.
میگم کتاب عزیز، درد داشت؟
خب اولش بله، اما حال دردش کمتر شده. میفهمی بسیار سخت است کتاب نو باشی و پشت روی شکسته باشه، قاد شده باشه.
میفهمم رقمی است که یک نفر شاخچای نازک مرد فست و حال بشکنه.
وای
بسیار درد داره. خب دیگه چی کتاب عزیز؟
دیگه این که کتاب خواندن از خودش وقت داره، درستم؟
بله درسته.
آدم یک ساعت یا دو ساعت در روز وقتش هم میمانه که کتاب مطالعه کنه.
بله
نه که یک بند کتاب در دستش باشه. در وقت خواب، در وقت تلویزیون سعی کردن، در وقت بازی، در وقت نام خوردن. این ورقای من سعی کن این ورقای را نشانه میکنم. سعی کن چی حال است؟ چقدر چطل است؟ درخت عزیز،
بله بله،
زمانی که سایلا مرا در دست نمیگیرم،
خوب؟
اون لحظه لحظه خوشیم است. البته خوب است که هر لحظه مرا احتیاج دارم ما پیشش باشم،
خوب؟
اما باید به فکر من باش. هدگر درخت جان، باید به این فکر کنه که ممکن است من خراب شوم.
بله
خوب،
بله،
من کتاب خوب هستم، اگه خراب شوم دیگه نمیتونه از من استفاده کنه.
درست است،
عمر من کوتاه میشه، اما اگه از من مراقبت کنه من تا سالای سال برش باقی میمونم.
اطمان
تا سالای سال درخت جان از من میتونه استفاده کنم.
درست میگی، میگم چه قبط، بسیار چتل است. حق داری، تحمل شرایط بسیار برات سخت است، برات حق میتونم.
درخت جان، حالا که اینجا مرا فراموش کردم من خوش هستم. یک ساعت در دستش بیغم هستم. میخوایم تا وقتی که مرا پیدا میکنه همینجا بشینم، از هوای آزاد بیرون لذت ببرم.
میگم کتاب جان، گپ درست است، تو حق داری، خب. اما کتاب جان، برای تو که ورقای نازک داری، توان دگرما و سرما کم است، بودن روی اولی بسیار سخت است.
منظور چی از درخت نازنین؟
خب اویال فصل خزان است، تو نمیتونی در هوا چندان دوام بیاری، از همین آل روز هم کس میمانی.
منظور چی از درخت؟
خب اگه یک وقت باران بباره ورقایت از بین میره.
وای،
شمال و گرد و خاک هم برای ضرر داره، ورقایت خراب میکنه. به نظرم بهتر است که حتما قبل از دیگر به خانه بری، چون هرچی که هوا به دیگر نزدیک شوه هوا خنک‌تر میشه.
عجب عجب، درخت عزیز، من دلم بود که سایلا یکم به خود بیایه و مرا کمتر آزار بده. به نظر تال تغییری کده.
به اجازه بده که من از طریق شاخچایم ببینم که سایلا در چه حالی است.
تشکر درخت عزیز، امی کارم بکن، باز برم بگو. خب
خب خب، سایل کنم ببینم چی میکنیم.
چیشون درخت جان؟ چی میبینی؟
چیزی که من میبینم سایلا پشت یک چیزی میگرده، خیلی هم تشویش داره. به نظرم که پشت خودت میگرده.
وای، ما زیاد میگرده ها؟
بله. میفهمی، دلم برای سایلا میسوزم. اما خب، خودت هم حق داری که نخوای بیشتر از این پیش سایلا باشی. از طرفی بودن در روی اولیان برای چندان خوب نیست، برای که گفتم.
مانه مانه،
ولی اگه بخوای من میتونم با برگایم خودت بپوشانم که کمتر اذیت شوی، اما خوب نمیتونم برات قول بدم که کاملا سالم بمانی.
خب درخت جان، میگم چطور است که یک کار کنی تا سایلا مرا پیدا کنم. راستش دلم نمیخوای سایلا دور باشم، تازه به قسمتهای خوب کتاب رسیده بود.
بسیار خوب، فاینا با کمک شاخچایم خودت سر صفه میمونم و در خانه رام تک تک میکنم تا در آواز کنه متوجه خودش شوه. چی گفتی؟
آفرین، چی کارایی تو میتونی، من خبر نداشتم. فکر خوب است، تو بسیار مهربان هستی درخت نازنین.
خوب خیبیا که سر این شاخچایم بشین تا کمک کنم که بره روی صفه. شباش
هست در این وقت؟ وای مادر جان، سعی کنین که چی را پیدا کردم. کتاب نازنینم، چقدر خوب، من تو را در سر صفحه فراموش کرده بودم. وای از دست من، قول میدم که دیگه یه اتفاق نفتم. من امروز متوجه کار اشتباهم درباره خودت شدم. من تصمیم گرفتم که از این به بعد بیشتر مراقب تو باشم.
خب
قصه قندم همه قسم که در بخش نمایشی شنیدین، کتاب دوست خوب ماست و یادتان باشه که همیشه با این دوست خوب مهربان باشین. اطفال خوب و نازنین، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که ما را همراهی کردین. بهترین ها را از خدا جان برتان میخواییم. خوش باشین تا فردا و یک سلام دیگه با من خدا.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
برای خطری که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان را گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. خب ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما فرستادین و ما از کارشناس برنامه آقای محمدی پرسیدیم. برادر محترمی پرسیدند خیراتی را که ما برای مردگان میفرستیم چگونه به دستشان میرسد؟ خانم محترمی هم پیامک دادن و فرمودن من تک فرزند خانواده بودم و از پدر و مادرم هرچی میخواستم آنها برای من فراهم میکردند، ولی من همچنان به آنها بی احترامی میکردم. چند وقتی هست که آنها به رحمت خدا رفتند، من بسیار پشیمانم و توبه کردم. باز هم احساس گناه میکنم. خیرات هم برایشان میدهم. میخواستم بدانم که آیا خدا مرا میبخشد یا من جهنمی هستم؟ و برادر محترمی هم پرسیدند آیا تعداد افراد تشییع کننده یک فرد چه خوب باشد چه بد تأثیری بر آمرزش گناهان دارد یا خیر؟ بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان، از اینکه هر روز برنامه رو میشنوید. خب بریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدند که خیراتی را که ما برای مردگان خود میفرستیم چگونه به دستان ها میرسد. سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این برادر محترم را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در قالب نعمت‌های برزخی، غذا، پوشاک، نمی‌دونم سایر نعمت‌های برزخی، در زیباترین و پاکترین چهره‌ها در واقع که در طبق‌های از نور تحویلشون میدن، میگن این هدیه رو فلان برادر شما، فلان خواهر شما برای شما فرستاد، هم بسیار خوشحال میشن. از ما سوال کردن که این هدایا چطور به دست اونها میرسه. فرمودن که یه انسان در یک جای خیلی تنگ و خفقان بار گیر کرده باشه که داره خفه میشه و داره سنم که نمیتونه نفس بکشه، بعد یه روزنه باز بشه، یک نسیم خنک و روح افزای از اون روزنه وارد بشه و انسان جان بگیره، در واقع چه حالی پیدا میکنه؟ اهل برزخ اگر در تنگنا باشند و مشکل داشته باشند، این هدیه شما همون نسیم جان بخش و روح افزایی است که اینها رو حیات میبخشه و انقدر خوشحال میشن که قابل وصف نیست. حاکم خراسان رو خوابش دیدن، گفت که اون تصفرهاتون که میخواد پیش حیوانات بریزید به نیت ما بریزید، ما به اونم نیاز داریم. حاکم خراسان که نصف ایران امروز، بلکه کل ایران امروز مثلا همه چیش مال او بود، هم زمینش هم آدمش همه چیش مال او بود، ما به این تصفرهای شما هم که برای حیوانات میریزید نیاز داریم. به هر حال اونها به شدت نیاز دارن و در قالب نعمت‌ها و لذت‌های برزخی اونجا تحویلشون میدن. حتی اون کم و کیف، اون ظرف و اون نوعش و اون همه اینها رو اونجا متوجه میشن. اینو ندارم خدمت دوستان عرض کنم، افرادش آدم موثق و خوبی هستن، اینها مطابق با روایت نبود عرض نمی‌کردم. یکی از بزرگان از علما مادرش رو خواب دید که گفت مادر، خانمت یعنی عروسم آبرو منو پیش رفقام تو عالم برزخ برد. گفت چیکار کرده؟ گفت تو ظرف حمام، تو اون کاسه حمام برای من غذا فرستاد تو عالم برزخ. این عالم حساب بیدار شد، به همسرش گفت چیکار کردی؟ مادرم از دستت گله من بود، گفت که تو ظرف حمام برای من غذا فرستاده و من آبروم رفته اینجا از این حرفا. گفت که حقیقت اینه که من داشتم غذا درست میکردم، شیرین پلو به نظر ما لگشت بانکم داشتم میپختم، یه فقیر اومد دم در، در زد، گفت گرسنه‌ام و غذا میخوام. من دوربر نگاه کردم، ظرفی ندیدم، ترسیدم که فقیر بره دور بشه. یه ظرف حمام بود، تمیز بود، پاک بود، منم غذا ریختم تو اون ظرف، بردم بهش دادم، خورد و خیلی مثلا دعا کرد و خورد و رفت. دیگه نمی‌دونستم که این که من تو ظرف حمام به فقیر غذا دادم، این رو هم متوجه میشه، بعد هم ناراحت میشه که یعنی حتی این جزئیات این گونه هم اونجا کاملا براشون روشن میشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال ابو عبد الله الصادق علیه السلام: اذا صلیت صلاة فریضت فصلها لوقتها صلاة مودع. اولا نماز را در وقت اون به جا بیاور، مراد وقت فضیلت است. ثانیا نماز را نماز کسی بخوان که دارد وداع میکنه با نماز، مثل این که نماز آخره. فرض کنید ما حالا داریم میخوانیم نماز ظهر، احتمال این نیست که این آخرین نماز ما باشه. خب چرا؟ این احتمال کوچکی هم نیست، احتمال کمی هم نیست. چون این احتمال هست، پس نماز را اونچنان بخوانیم که گویی داریم با نماز وداع میکنیم. این توصیه امام صادق علیه السلام اینه. خدا به ما همین توفیق رو بده که اینجور نماز بخوانیم. یخاف و الله یعود الیها ابدا ثم اصرف به بصرک الى موضع سجودک، جلوت نگاه کن. در روایات برای حالات مختلف ذکر شده است که انسان به کجا نگاه کنه، در حال قیام، در حال رکوع، در حال سجود، در حال تشهد، در حال قنوت به کجا نگاه کنه. اگر اونجور که در این روایات، در این دستورات آمده از عمل بکنه، انسان حالت توجه بیشتر به انسان رخ میده و همچنین در حال قیام و بقیه حالات. فلو تعلم من عن یمینک و شمالک لأحسنت صلاتک. اگر چنانچه شما، که البته خدا کنه ما اینجور نباشیم، نگاه کنید ببینید که طرف دست راستتون، طرف دست چپتون چی هست، به ملاحظه اونها نمازتون رو بهتر خواهید خوند. انسان گاهی اوقات تحت تأثیر آگاهانه یا ناآگاهانه این غریزه قرار میگیرد که به ملاحظه دیگران نمازش رو جور و جور میخونه. و علم انک بین یدی من یراک ولا تراه. این رو بدان که در مقابل کسی ایستادی که او تو رو میبینه ولی تو او رو نمیبینی، اما اون تو رو میبینه. برای حضور قلب هم این بهترین دستورالعمل است که در این روایته: وعلم انک بین یدی من یراک ولا تراه. انسان این حالت را در خود نگه داره که توجه داشته باشه داره در مقابل کسی با او حرف میزنه. این بهترین حالتی است که میتوانه حضور قلب رو در انسان تأمین کنه.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرش، با همین عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همچنان همراه شما هستیم با برنامه آینه حقیقت از